ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز در وین ادامه می‌یابد. شماره کشته شدگان در اوکراین به دست کم 25 نفر رسید. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید می‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی امروز در وین ادامه می‌یابد. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوعات مطرح خواهد شد. در رابطه با همین خبر، همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در حال حاضر در وین هست و روی خط تلفن با ما. حالا از امروز که روز دوم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 هست بگو و اینکه تا الان چه خبر شده.
من سلام می‌کنم به تو نوشین و به شنوندگان خوب رادیو فردا. اون چیزی که ما با خبر شدیم این هستش که حدود کمتر از یک ساعت پیش جلسه هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 با هدایت معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و همچنین هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1 آغاز شده. محل برگزاری این نشست هتل محل اقامت هیئت‌های مذاکره کننده اعلام شده. همونطور که خاطرت هست قرار بود که این مذاکرات در دفتر سازمان ملل متحد در وین انجام بشه، اما همانند سابق اون چیزی که ما در ژنو هم شاهد اون بودیم، مکان مذاکرات به محل اقامت هیئت‌های مذاکره کننده بار دیگه تغییر کرده. اما اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که مذاکره امروز پس از دو دور مذاکره گروه 5 علاوه 1 با ایران در روز سه‌شنبه انجام میشه. روز گذشته همچنین دیدارهای دو جانبه و چند جانبه متعددی از جمله دیدار هیئت ایرانی و آمریکایی انجام شد و دیدار عباس عراقچی و وندی شرمن یکی از طولانی ترین این دیدارهای دو جانبه بود. روز گذشته حدود 1 ساعت و 20 دقیقه طول کشید و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم این دیدار رو مفید ارزیابی کرد، دیداری که گفته میشه برای ادامه گفتگوها و نحوه ادامه گفتگوها انجام شده بود.
حالا جزئیات بیشتر رو بگو و اینکه دو طرف مذاکره یعنی ایران و گروه 5 علاوه 1 چه اهدافی رو این بار برای خودشون در نظر گرفتند؟
بله، این دور از دیدارها و مذاکرات دور تازه‌ای از مذاکرات هست برای دستیابی به یک توافق نهایی و جامع، توافقی که پس از دستیابی به توافق اولیه در ژنو در اون سند برنامه اقدام مشترک یکی از مواردش این بود که طرفین بار دیگه بر سر میز برگردند و این بار درباره یک توافق نهایی گفتگو بکنن. این رو باید حتما در نظر داشته باشیم که مدت توافق اولیه 6 ماه هست. اون اقداماتی که ایران باید در برنامه هسته‌ایش انجام میداد و اقداماتی که 5 علاوه 1 از جمله رفع محدود تحریم ها باید انجام میداد، اینا مدت 6 ماه و طرفین در طول این 6 ماه باید تلاش بکنن که به یک توافق نهایی دست پیدا کنن. اینکه بخوان به توافق نهایی در این 6 ماه دست پیدا کنن یک صحبت است، اینکه اگر بتونن، صحبت دیگه از تحلیلگران زیادی اینجا هستند و میگن که 6 ماه زمان کمی است، اما طرفین ابراز خوشبینی کردند و گفتند که اگر واقعا اراده قوی پشت این مذاکرات باشه در 6 ماه هم توافق دستیافتنی است. اما در این جلسات وین در این هفته طرفین برای دستیابی به یک چارچوبی صحبت میکنند که مذاکرات این ماه‌های پیش رو در مبنای اون انجام بدن.
با تشکر از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در وین. اما امروز صبح چند انفجار دیگر بیروت پایتخت لبنان رو لرزوند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این انفجارها همکار دیگرم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت پشت خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، بگو که انفجارها امروز چند تا بوده و در کدوم محلات اتفاق افتاده؟
الو سلام
ایلیا، صدای منو داری؟
صدام خوب میاد؟
بله بله صدات خوب هستش. لطفاً برای ما بگو که انفجارهای امروز صبح بیروت در کدوم محلات بوده و چند تا اتفاق افتاده؟ الو ایلیا صدای منو داری؟ ایلیا جزائری؟ با عرض پوزش از اختلال فنی که پیش آمد صدای ایلیا جزائری رو ما نداشتیم، ولی در ساعتهای بعد حتما با ایلیا در تماس خواهیم بود برای جزئیات بیشتر انفجارهای امروز صبح در بیروت. اما گزارش دیگرمون، شامگاه سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طریق ویدیو کنفرانس برای دانشجویان و استادان دانشگاه دنور آمریکا، جایی که خود او تحصیل کرد، صحبت کرد و به پرسش‌های اونها پاسخ گفت. وزیر خارجه ایران در این گفتگو تاکید کرد بدون خوشبینی نمیتوان جلو رفت، ولی باید واقع‌بین هم بود. در برنامه صبحانه با خبر امروز همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، و ابتدا درباره عوامل موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته‌ای پرسیده.
من فکر میکنم که با توجه به اینکه هیچ کدوم از مسائل مورد مذاکره درز نکرده، این خودش یه مسئله بسیار خوبی است. نشون میده که طرفین به یک توافقهایی دارن دست پیدا میکنن و نمیخوان که به گوش معاندین برسه. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که یک نگرانی ایجاد شده بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، که به نظر می‌رسه که طرفین کاملا آگاهی دارن که این راجع به متن مذاکرات اثر جدی نداره، بلکه بیشتر مصرف داخلی داره. بنابراین این هم خوبه. ولی اون چیزی که احتمالاً شاید نزدیک شده باشه به هم، می‌دونیم که می‌خوان اینا چارچوب توافق‌های آینده رو تعیین بکنن و شاید که ایران یک مقداری انعطاف نشون داده باشه، چون میدونیم که طرف ایرانی به هیچ وجه در مورد مسائل خاصی انعطاف نشون نمیداد، ولی در حال حاضر شاید یک انعطافی از طرف ایران نشون داده شده باشه.
و آیه نفیسی، محمد جواد ظریف در گفتگوی آنلاینی که با دانشجویان دانشگاه دنور آمریکا داشت، ابراز امیدواری کرده که پس از پایان این دوره از مذاکرات، مرحله بعدی برای ایران بهبود روابط با جامعه بین‌المللی و از جمله آمریکا هستش. فکر می‌کنید چقدر این پیشبینی آقای ظریف عملی خواهد شد؟
این رو در مقابل صحبت‌های بدبینانه آقای خامنه‌ای بذارید. یک مقداری من در این مورد چندان خوشبین نیستم که لااقل به این زودی این موضوع صورت بگیره. ولی یه موضوع دیگه‌ام که باید اشاره بکنم، این شش ماهی که گذاشته شده برای مذاکرات و ختم این مذاکرات و آغاز یک سری عملیات جدی، به نظرم این شش ماه هم کافی نباشه و شاید از این لحاظ هم باید با احتیاط صحبت کرد، چون با وجود اینکه امیدواری ها هست، ولی فاصله ها اونقدر زیاده که تصور نمی کنم در شش ماه طرفین مذاکره به جای برسن.
گفتگوی روی کلمی مجد رو می شدید با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب تماس ما دوباره با خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری برقرار شده. همونطور که پیشتر هم گفتم، صبح امروز وقوع چند انفجار بیروت پایتخت لبنان رو لرزوند. ایلیا جزائری همکار من در محل بوده و همین الان بازگشته. ایلیا سلام، به ما بگو که چه اتفاقی افتاده، در کدوم محلات و چند تا بمب منفجر شده؟
در منطقه دارالحسن بوده، منطقه کنارش رایزنه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجود داره. ساختمان رایزنه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شدت آسیب دیده، اما کسی از کارکنان اون بهش آسیبی نرسیده. این طور که خود رایزنه فرهنگی اعلام کرد، دو انفجار بوده، دو انفجار انتحاری بوده، تقریبا به طور همزمان بوده. این انفجارهای انتحاری دوتاش با خودرو بوده، دو خودرو بمبگذاری با عاملان انتحاری بوده. در اولین انفجار بمب، اینطور که قاضی تحقیق حاضر شد در محل انفجار و گفت 90 کیلو بوده، و انفجار دوم بمب 70 کیلو بوده. وزیر بهداشت لبنان آقای فاعور حاضر شد در محل انفجار و گفت آمار اولیه 4 کشته و 106 زخمی هست تقریبا.
الیا، از مشاهداتت بگو که به چه ترتیب بود، چقدر آسیب دیده بود محل، و اینکه گفتی که 4 نفر کشته شده، یاد از تعداد زخمی ها هم خبری منتشر شده؟
تعداد زخمی ها تقریبا 103 یا 104 نفر هست. گفته میشه 4 نفر از زخمی ها و در وضعیت وخیمی به سر میبرن. منطقه به شدت شلوغ شده بود و مردم در حال دویدن بودن، شاید به خاطر اینکه یک مدرسه ایتام در نزدیک محل انفجار بود. تعداد زیادی از زخمی ها از کودکان بودن. انفجار در ساعت شلوغی منطقه صورت گرفته. ساعت
متاسفانه تماس ما مجددا با ایلیا جزیری همکارم در بیروت قطع شد. دوباره با ایلیا خواهیم بود احتمالاً در 1 ساعت دیگه، باز هم تماسمون رو با ایلیا برقرار خواهیم کرد. اما اگر که مایل هستید که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره اخبار و گزارش‌های مختلف با ما در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. اگر هم مایل باشید میتونید برای ما پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
عید آزادی این 5 نفر در گروه خود شخص خامنه ای است که اگر نیروهای سپاه را از سوریه بکشه بیرون و به داخل ایران بیاورد، این گروگانان آزاد می شوند. البته الان اگر یک فلسطینی یا یکی از افراد حزب الله لبنان به گروگان گرفته شده بود، حتما مطمئن باشین جمهوری اسلامی چند تا از شهرهای ایران را می بخشید به گروگانگیران تا این فلسطینی و حماسی ها آزاد بشن.
این دوست عزیزی که زنگ زده گفته چرا سربازا تبادل آتش نکردن یا از بیسیم استفاده نکردن، مثل اینکه تو ایران سربازی نرفته. سرباز بدبختی که تو هنگ مرز خدمت میکنه نه جای خواب درست حسابی داره، نه قرار خوب بهش میدن، حتی آب کافی برای خوردن نه. ما 40,000 تومان حقوقشه، پول دو تا بستنی در نمیاد. بچه ها میگه چرا بیسیم استفاده نکردن، پول اونجا ببینیم بچه ها با حد اقل امکانات دارن زندگی میکنن، اغلب اوقات گرسنن، حتی امکانات پزشکی ندارن که اگه زخمی شدن یا مصدوم شدن کسی بهشون برسه. شما برو ببین هنگ مرزی چند تا آمبولانس داره، اونم فقط موقع رژه و مانور و اینا میارن.
آقای خامنه ای، شما چرا اینقدر از قانون حقوق بشر که همانا حق ملت ایران است میترسید؟ مگر این نیست که شما میدانید چقدر زور در حق این ملت میکنین؟ همان است که این قدر میترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم به چند خبر دیگر گوش کنید. بنابر گزارش خبرنگار رادیو فردا، در کیف پایتخت اوکراین درگیری‌ها در این شهر امروز چهارشنبه متوقف شده، هرچند سفارای طرفین در مقابل یکدیگر همچنان ادامه دارد. اما پس از درگیری‌های شدید سه‌شنبه شب، درگیری جدیدی هنوز گزارش نشده است. سه‌شنبه شب در جریان درگیری بین تظاهرکنندگان و پلیس دست کم 25 تن از جمله 9 پلیس کشته شدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سخنانی در تلویزیون این کشور برخی از رهبران مخالفان را به عبور از خط قرمز متهم کرد و گفت که آنها باید از رادیکال‌ها فاصله بگیرند، در غیر آن صورت با آنها با زبان دیگری سخن خواهد گفت. ویکتور یانوکوویچ برخی رهبران مخالفان را متهم کرد که هواداران خود را تشویق کرده اند به تظاهرات در میدان اصلی شهر کیف سلاح بیاورند. ویکتور یانوکوویچ افزود که به رهبران مخالفان گفته است که باید به تجمعات پایان دهند و سرنوشت کشور تنها از طریق انتخابات روشن خواهد شد. و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته است دشمن را در صورت حمله نظامی از درون تهدید خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در دانشگاه افسری امام حسین گفته است گزینه نظامی دشمن حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، اما خود آنها هم می‌دانند که ما با این اقدام آنها را رها نخواهیم کرد و از درون تهدیدشان می‌کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران افزوده دفع تحریم‌ها با تمرکز بر توانایی و منابع داخلی امکان پذیر است. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.